بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که دو سه روایت دیگری در این مسئله هست و علت این که من روایات رو نیاوردم بخوانم این است که این روایات همونطوری که امام بزرگوار می‌فرمایند مربوط به ما نحن فیه نیست، بلکه مربوط به یک مسئله است که در آینده انشاءالله مفصلن ازش بحث میکنیم. همون مسئله ای که در مکاسبم ملاحظه فرمودید و هو بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا. ضمناً این مطلبی که من دیروز نقل کردم از ایشان که روایت ابی کهم است رو ایشون صحیح میداند، این طور نیست. روایت ابی کهم است رو تعبیر به روایت میکنند، اما روایات دیگری که به ما نحن فیه ارتباط نداره چند تا روایت صحیح است که اونها را انشاءالله بعدا عرض میکنیم. روی هم رفته در مسئله خودمون نتیجه گرفتیم که اسیر عنبی اگر نشیش و غلیان بر او پیدا بشود و ما قائل به نجاست او بشویم و این که یکی از اعیان نجس است، اما دلیلی بر حرمت معامله و تکسب به او نداریم، این نجس هست لکن تکسب به او مانعی نداره، لذاست ایشون اون رو جزء اون سه امری که در مسئله اولا مستثنا قرار دادن ذکر فرمودن. ضمناً تا اینجا مسئله اولا با تمام خصوصیاتش الحمدلله به اتمام رسید. از طرفی چون این طوری که گفته شد امروز روز آخر درس و مقدمه برای سفر مقدس تبلیغی شما و حلول ماه مبارک رمضان هست، من یک چند مطلبی رو خدمت شما عرض میکنم تا انشاءالله شاید نتیجه ای داشته باشه و بتوانیم استفاده کنیم از این مسائل. خب این طوری که ملاحظه کردید ما در تمام این شاید دو ماهه تحصیلی موفق شدیم به اینکه یک مسئله رو ملاحظه کنیم و این دلیل بر این است که دامنه فقه به اندازه وسیع و گسترده است و مباحث فقهیه به اندازه عریض و طویله که با یک مدت کم و یک مدت اندک انسان نمیتواند با این مسائل کاملا ارتباط پیدا بکند. لذا وظیفه اهل علم این است که از هر فرصتی برای آشنایی بیشتر مخصوصا با مسائل فقهیه که در رأس کار ما قرار گرفته و از امهات مسائل حوزه های علمیه ما هست انشاءالله ارتباط داشته باشیم و منحصر نکنیم به این درس و بحث هایی که متداوله و زمانش هم بسیار زمان کمی است در مجموع سال و شاید هم سال به سال زمانش متاسفانه به جای اینکه بیشتر بشود کمتر بشه. مقصود من این است که در خارج از این مباحثات و از این درس و بحث ها باید خودتون یک اشتغالات علمی فقهی داشته باشید تا هرچه بیشتر انشاءالله سرمایه ما که همین سرمایه علمی است انشاءالله بیشتر بشه و در آینده جامعه اسلامی و طلاب و حوزه ها از این سرمایه ها انشاءالله استفاده کامل رو ببرند. و الا اگر کسی بخواد اکتفا بکند به همین درس و بحث های معمولی و همین مباحثات معمولی که به ادنا مناسبت تعطیل میشه و با مختصرترین جهت به تعطیلی میگراید به همین ها اگه انسان بخواد اکتفا بکند نمیتونه اون سرمایه علمی که برای یک اهل علم روحانی شیعه لازمه و در زمان سابق هم بوده و لازمم بوده نمیتونه دارای اون مقام بشود، نمیتونه اون ارزش علمی رو پیدا بکنه، مخصوصاً زمان ما یک خصوصیتی داره که به نظر من ما باید روحانیین دارای سرمایه بیشتر فراوان داشته باشیم، برای اینکه نوع بچه‌های ما و جوان‌های ما خب با این دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی سر و کار دارن و طبعا مواجهه با مسائل دینی هم چه فرعی و چه کلامی و اصلی می شوند، شبهاتی برای اینها پیش میاد و هیچ کسی هم غیر از شما نمیتواند پاسخگوی این شبهات باشد و اگر بتواند هم شاید دایی نداشته باشد به اینکه پاسخ این شبهات رو بگوید، برای اینکه دایی در کسی وجود داره که هدفش ترویج اسلامه، هدفش تبیین قرآنه، هدفش توضیح عقاید اسلامی است، هدفش بیان احکام و مسائل اسلامی است و بالاخره هدفش ترویج اسلام و حاکمیت اسلامه. اما اونهایی که دارای این هدف نیستند، چه بسا از جواب بعضی از شبهات هم عرض می شود بی اطلاع نباشند، لکن دعایی به این مطلب ندارند که پاسخ بگویند و اون جوان دانشجو رو متقاعد بکنند و واقعا معتقد بکنند به یک مسئله اسلامیه، به طوری که دیگه در رابطه با اسلام شبهه‌ای نداشته باشد. بالاخره این زمانی که برای ما در نظر گرفته شده، اولا بدانید که زمان زود می‌گذرد، زمان بسیار زود می‌گذرد. من با این سنی که الان دارم، مثل اینکه دوران طلبگی من دیروز بوده که در مدرسه فیضیه مشغول تحصیل و مشغول بحث و مباحثه و امثال ذلک بودیم. زود زمان می‌گذرد، آخرش هم به طوری که نه دیگه اثری از انسان باقی نمی ماند. در حقیقت این یک فرصت هایی است که باید از این فرصت ها انسان استفاده بکند و غنیمت بشمرد این فرصت ها رو، و الا روزی برای او پیش میاد که دیگه نمیتواند کاری انجام بدهد و نسبت به گذشته خودش جز پشیمانی و ناراحتی اثری از خودش نمیتواند نشان بدهد، چون کاری دیگه از او ساخته نیست، زمانی بر او آماده نیست، امکاناتی برای او فراهم نیست. در خلال این مطلب این جهت رو باید عرض بکنیم که یک روز هم تا یک مقداری به او اشاره کردم، و اون این است که ما باید سعیمون این باشه که با علم و سرمایه علمی و علاوه سرمایه عملی و تقوایی یک جاذبیت واقعیه نسبت به مردم و مخصوصاً قشر جوان داشته باشیم. اگر جوانی تشخیص بده که این یک روحانی ارزشمندیه و علاوه نسبت به مسائل دنیوی بی اعتناست، نسبت به اموال مردم نظری نداره، نسبت به نوامیس مردم نظر تعدی نداره، نسبت به کارهایی که خلاف شرعه، نمیخواد چنین کارهایی انجام بگیره، اگر تشخیص بده این مطلب رو، لا محاله مجذوب واقع خواهد شد. و الا اگر خدای نکرده یکی از این مسائلی که عرض کردم ولو یک بار در یک مورد خلافش رو ملاحظه بکنه، این سرتاپا عقیده خودش رو از روحانیت خواه ناخواه سلب میشه عقیدهش و نسبت به این قشر دیگه عقیدهی پیدا نخواهد کرد، مخصوصا اینکه در شرایطی واقع شدیم که این دو شرط واقعا ولو اینکه در سابقم تا حدی برای ما معلوم بود ولی به این وضوح و به این بالاتر از وضوح باید تعبیر به افتضاح بکنم، به این افتضاح برای ما روشن نبود، اما حالا برامون روشن شده. سابقا فکر میکردیم که خب دنیا، خب البته دنیای استکبار، دنیای استکبار در مقام تضعیف اسلام مخصوصا در کشور ایران، برای خاطر اینکه اون منافع شخصی خودشون رو از دست دادن و علاوه با اون سابقه ای که در این مملکت داشتن و انقلاب آمد تمامی این مسائل رو به هم زد، خب اینها توطئه‌های مختلفی در رابطه با متزلزل کردن انقلاب چیدن و الحمدلله به نتیجه نرسیدن و بعضی ها رو هم باید گفتش که مشیت الهی تعلق گرفت به اینکه توطئه اینها نقش بر آب بشه و الا بشر نمیتوانست در مقابل این توطئه کاری انجام بدهد، مثل همون واقعه طبس و جریان طبس که اون جدن باید گفت مشیت الهی بود و الا همه بساط ما و مسائل ما زیر و رو می شد. خب اینجور افکار ما در رابطه با استکبار داشتیم، می دونستیم که استکبار دارای این نظرات هست و می خواد همه منافع رو برای خودش به وجود بیاورد، اما این معنا که انسان وقتی که پیش خودش فکر میکنه به نظر من از خودش هم خجالت میکشه، تا چه برسه به این که یک کس دیگری این مطلب رو بگوید. و اون این است که دنیای استکبار ادعا میکند که من با تروریسم مخالفم در قالب مخالفت با تروریسم، به تعبیر ما اهل علم در مقام اثبات، ثبوتاً معلوم شد خودش اول تروریسمه و این معنا را هم ترویج میکنه، نه اینکه خودش هست، مروج این معنا هم هست. و الا کدام کسی ادعای تمدن میکنه و ادعای عاطفه انسانیت میکنه و یک جمعیت 10 میلیونی رو در یک مملکتی که سرما و برف و بارانه و بیچاره ها هیچ جرمی هم ندارن، جرمشون فقط مسلمان بودن و شیعه بودن مخصوصا هست، این شیعه بودن جرم مضاعف به نظر من در نظر اینها، در قالب مبارزه با تروریسم این بیچاره ها رو آواره کوها، آواره مرزها، آواره شهرهایی که همجوار اونها هستند، بدون اینکه امکانات و وسایل زندگی براشون فراهم باشه، یا افرادی رو در شهر خودشون مثل فلسطین، بابا خانه خودشونه، شهر خودشونه، اینها رو میکشن، اینها رو زخمی میکنن. چرا شما در شهر خودتون هستید، در مملکت خودتون هستید، در مملکت خودتون نفس میکشید؟ پس اینها کجا برن؟ مگر اینها از خارج مملکت به اینجا آمدن؟ این شمایید که از سراسر دنیا در اینجا جمع شدید برای زورگویی به این بیچاره ها، و الا این بیچاره ها در خانه خودشون نشسته بودن، مشغول کار و کسب خودشون بودن. خلاصه ما داریم میبینیم که متاسفانه در قالب مبارزه با تروریسم اثباتی، ثبوتاً خودشون اولین تروریسمند و مروجین تروریسمند. برای اینکه کی اسرائیل رو حمایت میکنه؟ کی اسرائیل رو مجهز به انواع تجهیزات میکنه؟ آیا این تجهیزات رو از غیر راه شما به دست می آورند؟ شما با تروریسم مخالفید و تازه ادعا می کنید که ریاست مخالفت را هم باید شما در دست بگیرید. بله، شما در دست بگیرید تا تمام مقاصد شیطانی خودتون رو اجرا بکنید. این یه مطلبی بود که واقعا فکر نمی کردیم، ولی حالا می بینیم دنیا با تمام ادعایی که داره و پیشرفتی که ادعا می کنه، این وضعشه که عرض کردم واقعا انسان از خودش خجالت می کشه، تا چه برسه به یک آدمی که تا حدی اهل منطق باشه، اهل تعقل باشه، اهل تفکر باشه. در همین رابطه من معتقدم، جدنم معتقد هستم، مسئله مواد مخدر که این همه اینها فریاد مبارزه با مواد مخدر رو دارند و از نظر اثباتی فریادشون با آسمون رسیده، ولی از نظر مقام ثبوت مروج مواد مخدر خود اینها هستند، و اینها هستند که مواد مخدر رو بین جوانهای ما و جوانهای سایر کشورها، ولو به صورت قاچاق، ولی در باطن مورد رضایت و مورد کمک اینها است. و علت عمدش هم اینه که اگر یک جمعیتی مبتلای به مواد مخدر شد، دیگه طبعا در رابطه با مسائل سیاسی تعقل و تفکری نمیتواند داشته باشد. خب جوانها وقتی که تعقل و تفکرشون گرفته شد، اینها میتوانند بر مراد خودشون و بر اسب مراد خودشون سوار بشوند و هر گونه که میل دارند تاخت و تاز انجام بدهند. لذا مسئله مواد مخدرم اگر ریشه اصلی رو بخواید در نظر بگیرید، در قالب مبارزه با مواد مخدر، اینها مروج مواد مخدر هستند و عرض کردم علتش هم اینه که جوانها رو از تعقل در مصالح و منافع خودشون دور بکنند تا اینکه اینها با خیال راحت بتونن بر تمام جمعیت دنیا که گرفتار این مواد خواه ناخواه خواهند شد و اینها ترویج خواهند کرد، اینها بتوانند به مراد خودشون نائل بشوند. حالا اینها مقدمه بود. اونی که اساس مطلب منه و خیلی هم روی این مسئله من حساسیت دارم اینه که یکی از کارهایی که اینها انجام میدهند، حالا به هر وسیله‌ای و به طرق مختلفه ای انجام میدهند، این است که روحانیت رو، ولو روحانیت اصیل، روحانیت ارزشمند رو از دید جامعه ساقط بکنند، خدای نکرده. برای اینکه اینها به این مطلب پی بردند که تا زمانی که روحانیت در این جامعه نفوذ داره، تا زمانی که روحانیت میتواند امر و نهی در این جامعه داشته باشه، تا زمانی که فرمان این روحانیت در جامعه مطاع باشه، همون حرفای زمان انقلاب و پیروزی انقلاب و فتح در جنگ و امثال ذالک مطرحه. لذا دارن یک کارهایی رو انجام میدهند که روحانیت رو از چشم جوانها ساقط بکنند. این مطالبی که من عرض میکنم، خیال نکنید اینا رو من با تحقیق و با دقت دارم این مسائل رو عرض میکنم. اون روزی که این جریان برای آمریکا یا پیش آمد، اینا در همون روزهای اول خواستن جریان رو به اسلام نسبت بدهن و دادنم، به طوری که در بعضی از کشورهای اروپایی حتی بعضی از مساجد رو به آتش کشیدن و در خود آمریکا در بعضی از مناطقش وضع رو به جای رسونده بودن که اگر یک زن متدینه مثلا ایرانی ساکن اونجا بود و قبلا با حجاب در خیابونها رفت و آمد میکرد، دیگه جرأت نداشت که با حجاب رفت و آمد بکنه، برای خاطر اینکه نسبت به این میدادن که این مسلمانه و مسلمان هم تروریسمه، دنبالش هم این مسئله رو ادامه میدادن. و عرض کردم این بی جهت نیست، حتی در بعضی از استفتاءاتی که از ما شده همین مطلب بالخصوص استفتاء شده که من خانمی هستم دارای حجاب و چادر بودم، ولی به علت این مسائلی که اینها پیش آوردند، من دیگه جرأت نمی کنم که با چادر از منزل بیرون بروم، جرأت ندارم مثلا اجازه بدید که بدون چادر بروم بیرون، چون من مثلا اداری هستم یا مشغله دارم یا کارهای دیگری رو میخوام انجام بدهم. اینها از اول سعی کردن که این مطلب رو به اسلام به ما هو اسلام نسبت بدهن. این خب خیلی اونطوری که مورد دلخواه اونها بود واقع نشد. چسبیدن به یک مردکی به نام بن لادن که این تربیت شده خود اینهاست و اونطوری که در جلسه قبل عرض کردم اینم مولود نامشروع دوم خود اینهاست. مطلب رو چسبودن به او. حالا ما کار نداریم مربوط به او هست یا نه، ولی به عنوان اینکه در تعقیب او هستند یک شهری را که تقریبا حدود 20 میلیون یا کمتر مملکت رو هدف گلوله های از دور و عرض می شود موشک هایی که هر کدام خدا می دونه چه مقدار ارزش مالی داره سر مردم بیچاره خراب کردن، به عنوان اینکه این بن لادن مسئول این کاره. خب اولا بن لادن به این مردم چه ارتباطی داره؟ شما زور دارید برید بن لادن رو پیدا بکنید، به مردم فلک زده بیچاره ای که خانه های خشت و گلی دارند و صبح رو تا غروب کار میکنند، یک نون آب گوشتی هم تازه نمیتونند تهیه بکنند، بعد نون رو با نوشابه مخلوط بکنند تا بتونن یک مقدار سد جو بکنن. به چه مناسبت اینها رو زیر موشک و گلوله قرار دادید؟ باز به اینم من کاری ندارم. اخیراً چیزی که خیلی منو ناراحت کرده و من از ذکرش ناگزیرم این است که اینها مثل این که این بن لادن رو مظهر تمام عیار اسلام معرفی کردند و روحانیت رو، مخصوصا اینهایی که امامه سفید دارن، اینها رو همه رو به عنوان طرفداران بن لادن در جمیع ممالک اسلامیه دارن تبلیغ میکنن که اینها طرفداران بن لادنند، لذا مثلا از اینها بپرهیزید. مقصود اصلی اینها این است که ریشه های انقلاب ما رو و ارکان انقلاب ما رو که انقلاب ما 100% بستگی به روحانیت داره، چه از حین حدوثش که امام بزرگوار با اون زحمت و با اون مشقت به وجود آورد و فتشه فی زمان ناهازا که رهبر بزرگوارش روحانیه، مسئولینش روحانی هستن، مسئولین درجه بعدم اکثر روحانی هستند. اینها رو به عنوان این که چون مظهر اسلام بن لادنه و اینها هم طرفدار اسلامن، قاعدتا اینها هم طرفدار بن لادن هستند که این کار عجیب و غریب رو در کشور آمریکا انجام دادن، مشغول این تبلیغن، درست مواظب این تبلیغات سو و توطئه‌هایی که از قبل اینها میشه بشنوید. مخصوصا باز چیزی که مایه تعصب و تأثیر